قرار گرفتن بخاری‌ها، عایق‌های دیوارها، همینطور استاندارد بودن و در حقیقت تنظیم بودن یا رگلاژ بودن در و پنجره‌ها و مسئله از این دست هست و خیلی وقتا در این باره صحبت شده. مثلا آمدین شما یه قانون رو حمایت کردید موتورخانه‌ها و تبدیل اونها به یک وضعیت بهتر، وزارت نفت هم پیشگام شده، یا همین کولرها که اشاره کردید. یه سوال اساسی تر میخوام بپرسم که همه سازوکارهای نظارت‌های شهری در کشور توسط سازمان دهکاری ها و شهرداری کشور در وزارت کشور فراهم هست، همه ی دانش موجود در مرکز تحقیقات راه شهرسازی مملکت هست، تمام حوزه های عمران و بهینه‌سازی در دانشگاه تراز اول عمران مهندسی ایران هست و سازمان نظام مهندسی با 7 رشته‌ای که در اختیار داره و الان اونجا اعضای زیادی نزدیک به فکر میکنم بیش از 700-800 هزار فارغ التحصیل، شاید هم بیشتر الان داشته باشه، این آمارهای پیشین تو ذهن من، چرا معاینه فنی ساختمان ها رو برای کیفیت بخشی به مصرف انرژی برق و اساسا گاز و همینطور انرژی دیگه مورد توجه قرار نمیدیم؟
خب خدمت حضرت عالی عرض بکنم، البته سوال خوبی است، یعنی من خودم باز موافق این دیدگاه شما هستم، عرضم کردم که این کمیسیون وضعیت اومد این کار رو انجام داد. ما جلسه ای رو خدمت عزیزان در سازمان نظام مهندسی ساختمان بودیم در بندر عباس و همه اعضا و اون هیئت مدیره از سراسر کشور اومده بودن، بنا بود در اون جلسه وزیر راه و شهرسازی هم باشن که حالا بنابر شرایطی نتونستن معاون مسکن و ساختمانشون حضور پیدا کردن.
نتیجه رو میفرمایید؟ چون خیلی نگران زمان هم که از دست بره.
نتیجه ارزم اینه که نتیجه حالا دست من نبوده، فقط من رضایت رو میخوام بگم از این نگاه رو، از جلسه ای رو که گرفتن و اون جمع‌بندی که خودشون داشتن، چون جلسه تخصصی خودشون، ما مدعو بودیم در اون جلسه و اونجا یکی از مباحث همین مطرح شد متعاقب اون. خب الان برای خدمت شما عرض کنم قانون جامع نظام مهندسی ساختمان که الان این موضوعش در مجلس در حال رسیدگی هست و یک قانون جامعی رو که با نظر خود کارشناسان این مجموعه دارن دنبال میکنن و عرض کردم یک بخشش مربوط به انرژیست و کمیسیون ماست که ما هم به موازاتش این کار رو داریم پیگیری میکنیم، دنبال میکنیم و بنابر این شد که حالا کمیته برق هم یه جلسه اختصاصی و از این عزیزان دعوت میکنن و انشالله این موضوع هم دنبال بکنیم. به نظر من هم به طور یقین عرض بکنم که یک فرصت واقعا خوبیست در کشور که نادیده گرفته شده. میخوام من اعتراف بکنم که بعضی از مسئولینی که باید تو این زمین پاسخگو باشن حتما این مطلب رو هم مد نظر قرار بدن.
بسیار خوب، شما تصور میکنید که بشه با این تنظیمگری در سبد تولید انرژی الکتریسیته در کشور این کسری بزرگ بین 20 تا 25 هزار مگاوات رو در کوتاه مدت جبران کرد؟ البته این نیازمند اصلاحات سیاست‌های اقتصادی توزیع حوزه تولید برق هم هست، اینا به شدت به هم وابستن.
ما الان تقریبا 3-4 ساله که این موضوع بین 15000 مگاوات تا 25000 مگاوات بعدت ما ناترازی رو میگن، هنوز یک عدد واقعا دقیقش وزارت نیرو به ما هم نداده، ولی بنجد ما داریم این وضعیت و شرایط رو و تو این 4 سال مرز کردم که الان در حوزه انرژی خورشیدی قدم‌های واقعا خوبی به نسبت گذشته برداشته شده اینا، و اونم یکی از دلایلش اینه که به اون سرمایه گذار که بخش خصوصیه صرفه و صلاح داره که بیا این قسمت رو سرمایه گذاری بکنن در مقیاس‌های مختلف، یعنی هم مقیاس بزرگ رو ما داریم و هم مقیاس کوچک رو داریم و شرکت‌هایی که وارد این عرصه شده. موضوع مهمی که من میخوام عرض بکنم که الان انشاءالله حتما حضرت عالی هم رصد بکنید، دنبال بکنید و مجموعه صدا سیما، اون نقش صنایع پر انرژی که هم بعضن گاز زیاد مصرف میکنن هم برق زیاد مصرف میکنن، اینا به صورت نیروگاه‌های خودتأمینی بیان این کار انجام دادن. قبلا باز دغدغه داشتن که برقی رو تولید بکنن ولی باید بدن به شبکه، خودشون باز خاموشی بدن. این موضوع الان وزارت نیرو پذیرفته که هر نیروگاه خودتأمینی برای صنایع برقش هم در اختیار خودشونه، مازادشون هم میتونن به نرخ آزاد به در جهت وزارت نیرو بفروشن و این به نظرم باز یک مشوقه خیلی خوبی هم خواهد شد که انشالله ما در همین کوتاه مدت شاهد این جهش ها رو انشالله باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. ما البته تلاش کردیم که در کنار حضور شما بتونیم یکی از مسئولین تولید برق حرارتی کشور هم داشته باشیم. میدونید که 90% از برق مورد نیاز ایران از طریق نیروهای حرارتی است و اینا بسیار پر اهمیتن، ستون فقرات امنیت انرژی کشور هم هستن. متاسفانه با وجود هماهنگی که صورت گرفته بود نپذیرفتن و امیدوارم که ما بتونیم این موضوع رو دنبال بکنیم و در برنامه‌های آتی به اون بپرزیم. آقای مرادی، بی‌نهایت از شما سپاسگزارم و تشکر میکنم از همراهیتون. رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. خانم آقایان، به این ترتیب برنامه ما در همینجا به پایان میرسه و ممنونم از همراهی یکایی که شما شنوندگانی که برای ما پیام کوتاه فرستادید. از جمله پیام‌های شما آقای فخاری به دست ما رسید. ایجاد شهرهای جدید مبتنی بر تولید، اشتغال و اقتصاد دیجیتال نوشتن که میتونه الگوی تازه رشد کشور باشه. اگر شما از جمله شنوندگان ما بوده باشید که میدونم هستید، این موضوع از جمله علاقمندی‌های مهم و استراتژیکی است که همواره از هر فرصتی برای طرح اون استفاده کردیم و همطور که در توضیحات آیرس جمهور هم چندی پیش شنیدید، یکی از هدف هایشون توسعه شهرهای جدید با امکانات درجه یک و ممتاز در نوار ساحلی جنوب شرق ایران هست که این ظرفیت خدادادی رو به دستان یک به یک ما میتونیم به فعل در بیاریم. به اتفاق همه همکارانم، هر جای ایران که هستید، نام و اسمتون در کنار ایران پاینده.
همه جا سرباز تو هم سرباز مرز کهنت، گذرم از جان که مباد زخمی نشیند به تنت. ایران ایران ایران، همه دنیای منی، من موج دریای تو هم، همه رؤیای منی، دلتنگ فردای تو هم. ایران ایران ایران، نشستم جز عشق تو نمیشناسم. جانا به پرچمت قسم از این آن نمیهراسم. این عشق زیباست، فریاد روشن تو هم ای سرزمین عشق و غیرت. گر سردم در این نبرد هاشا که تندم به ذلت، این دل دریاست. سرم سودای تو بود گر موج و طوفان شدم، به دلم گرمای تو بود گر مرد میدان شدم. ایران 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 ایران
گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه ازتون برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد،
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگان خالق هستی بخش و با درود بر آخرین فرستاده الهی حضرت محمد و خاندان پاک و مکرمش. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و دوستداران علوم علوی. من مجید رضا عرب احمدی به اتفاق سایر همکارانم در رادیو اقتصاد به عنوان مجری کارشناس این برنامه به اتفاق کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد درودی در این برنامه هم در خدمت شما عزیزان هستیم. در همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض کنم که سامانه پیامکی رادیو اقتصاد یعنی 30,3637 آماده دریافت نقطه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان در رابطه با برنامه خودتون، برنامه اقتصاد در نهج البلاغه است. همچنین شما عزیزان میتونید سوالات خودتون رو در رابطه با مباحث اقتصادی از دیدگاه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و کتاب شریف نهج البلاغه از طریق همین سامانه پیامکی یعنی 30,3637 به ما انتقال بدید تا در برنامه خودتون برنامه اقتصاد در نهج البلاغه مطرح و بررسی کنیم. در چند برنامه گذشته صحبت کردیم که یک فردی که میخواد تولید کننده موفقی باشد بایستی چه نوع جهانبینی داشته باشد. در این رابطه کارشناس محترم استاد درودی به خطبه 23 کتاب شریف نهج البلاغه اشاره کردند و توضیحاتی رو در رابطه با اون بیان فرمودند. در برنامه امروز هم این بحث رو یعنی نقش جهانبینی در تولید و تولید موفق پی میگیریم. استاد درودی از اینکه در برنامه امروز حضور پیدا کرده از شما صمیمانه سپاسگزاریم و خدمت شما عرض سلام، ادب و احترام داریم. تقاضا میکنیم که با شنوندگان عزیز صحبت‌های مقدماتی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بندم خدمت شما برادر گرامی جناب آقای دکتر عرب احمدی و همکاران عزیزتون و شنوندگان گرامی عرض ادب و سلام دارم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. اگر شنوندگان عزیز این بحث رو و برنامه گذشته رو شنیده باشند و پیگیری کرده باشند، مستحضرند که شما خطبه 23 کتاب شریف نهج البلاغه رو در رابطه با نقش جهانبینی در تولید بیان فرمودید و این خطبه کتاب نهج البلاغه رو توضیح دادید که قسمت‌های از اون باقی موند. در رابطه با این خطبه شریف فرمودید که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند که کسی که خیانت نکنه و اصلا فکر خیانت رو هم نداشته باشه، او در حقیقت دو نوع کشت میتونه داشته باشه: مال و فرزندان که کشت دنیوی ایشون هستند و عمل صالح که کشت اخروی ایشون هستند. و در این رابطه به امنیت هم اشاره کردیم. ادامه بحث رو از زبان شما جناب استاد میشنویم.
بله، در خطبه 23 امیرالموحدین علی امیرالمؤمنین علیه السلام ما عرض کردیم که حضرت میفرمایند انسان اگر خیانت نکرده باشه، خیانت به نفس خودش، مقصود از خیانت به نفس آقای دکتر مقصود اینه که نظم نفس رو به هم نزده باشه.
بله،
خداوند انسان رو حکیمان آفریده، یعنی هیچ نوع کمی کاستی در وجود او قرار نداره. اگر احیانا ما در جهان هستی کمی کاستی میبینیم، در تولیدات بشر از خود بشر است.
بله،
پس این که ما بگوییم جهان به گونه‌ای آفریده شده که منابع کافی خلق نشدن. باران، زمین، محصولات کشاورزی و اندازه کافی خلق نشده. این اشتباه. الحمدلله خداوند تبارک و تعالی بر مبنای اون چی که خلق کرده، نیازهایی که به اونها داده، برطرف کننده نیاز هم به اونها در نظر گرفته، حکیمانه در نظر گرفته.
بله،
نکته در این است.
حاج آقا عذرخواهی میکنم، یه واقعا مطلبی که به ذهن میرسه اینجا، با توجه به این که شما فرمودید در حال باران و برف و موارد دیگر که خداوند به ما ارزانی داشته و لطف خودش رو از ما دریغ نکرده، متاسفانه ما در کشورمون میبینیم که موقع تابستان که میشود بر حال مسئولین اعلام میکنن که ما کم آبی داریم. حالا اینجا ما چه کار کنیم که دیگه در تابستان بحث کم آبی رو اصلا نداشته باشیم؟
من عرض میکنم خدمت شما آقای جناب آقای دکتر عرب احمدی، سوال بسیار جالب و به روزی رو فرمودید.
خواهش میکنم.
ببینید، اگر احیانا در جهان طبیعت ما با کاستی های مواجه هستیم،
بله،
مثلا در یه نقطه کمبود آب، در یه قسمتی سیل میاد، بحث سر اینه که این کمی کاستی ها رو خداوند قرار داده یا اینکه نه، از کسی سر میزند که نقصی در او هست. ما اگر بگیم خداوند تبارک و تعالی ناتوان است، جاهل است، قرض‌ورز است،
بله، یا مثلا ما رو نسبت به مثلا اشخاص دیگر در کشورهای دیگر که مثلا اونجا برف و باران زیادی هست تفاوت قائل میشه،
بله،
یا مثلا اینطور نیست،
میخواد برای کسی پارتی بازی کنه،
بله،
باند بازی کنه، حزب بازی کنه. خیر، خداوند تبارک و تعالی به هیچ موجودی نیاز نداره،
بله،
کمبود علم نداره، محتاج نیست که ما بگوییم چرا خداوند سرما بر ما نازل کرد، باران باعث سیل شد یا آتش فشان هست. تمام اینها روی حکمت هست. من میخوام برای اینکه ذهن شنوندگان عزیز رو یک جهت شفافی بدم، به این صورت بحث کنم که ما یه اقتصاد تکوینی داریم و یک اقتصاد تشریعی.
بله،
اقتصاد تکوینی رو تعریف میکنم. اقتصاد تکوینی به این معناست که بشر هیچ دخالتی در او ندارد. مثلا دانه های باران از آسمان به زمین میاد چگونه تراش بخورن، دانه های برف به چه اندازه باشن، در چه فصلی ببارن، چند میلیمتر ببارن، وقتی روی زمین اومدن تا چه اندازه در زمین فرو برون، اینها را بشر دخالتی ندارد
و نمیتواند داشته باشه.
نمیتواند.
بله،
گاهی اوقات
بله، اگر میتوانست که دوست داشت در سالهایی که کم آبی هست باران بتونه در واقع ایجاد کنه، تولید کنه که زمین رو سیراب کنه.
احسن.
بله،
پس ما در این بخش اگه اقتصاد رو اسمشو بذاریم اقتصاد تکوینی،
بله،
بشر بدونه این که از اقتصاد تکوینی اطلاعاتی داشته باشد نمیتواند در اقتصاد تشریعی موفق باشد. نمیداند ابرها مأمور خدا هستند، باران مأمور خداست، گردش زمین، نورافشانی خورشید مأمور خداست، که ما در بخش دینی میگوییم ملائکه خدا هستن.
بله،
مأمورانی که از دستور خداوند سرپیچی نمی کنن. اقتصاد حقیقی رو ملائکت الله اداره می کنن.
بله،
ملائکه خدا به دستور خداوند تولید برف می کنن، تولید باران می کنن، تولید محصولاتی که از دل زمین در می آید، یا برای انسانها یا برای حیوانات یا موجوداتی دیگری که نیاز به او دارند.
بله،
ملائکت الله هستند. و وقتی ما در اون بخش خوب می نگریم می بینیم چه تولیدات زیبایی در جهان برپاست. در هر قسمت از زمین تولیداتی است متناسب با افرادی که نیاز به او دارند.
بله،
حتی الان دانشمندان به اینجا رسیدن که هر نوع بیماری در جسم بشر تولید می شود، داروی او در روی زمین هم تولید می شود.
عجب. حاجا یه بار دیگه این فرمایشتون رو بفرمایید.
هر نوع بیماری در وجود انسان تولید می شود، متناسب با او درمانش در روی زمین، در دریا، در کوه، در جنگل، در دشت تولید می شود.
وجود داره. پس هر دردی، بیماری در دنیا وجود دارد، حتما درمان آن هم در دنیا وجود دارد. اما ممکنه ما به عنوان بشر نتونیم به اون در واقع دارو دست پیدا کنیم، به روش درمانش دست پیدا کنیم.
این که الان شما دقت کنید داروهای شیمیایی در دنیا هست، اگر بشر جهان بینی رو تغییر بده،
بله،
که خداوند درد آفریده، درمان هم
آفریده. بله،
نکته ما اینجاست. ما میگوییم اقتصاد از جهان بینی جدا
نیست،
اقتصاد از دین جدا
نیست،
ولیکن جهان بینی و دین را چون درست تعریف نمی کنیم میگوییم جدا هست.
بله،
آثار این که ما میگوییم دین از اقتصاد، اقتصاد از جهان بینی جدا است، سببش این میشود که ما به جای این که برای دردهایمان درمانش را از جهان طبیعت طلب کنیم، خود مواد شیمیایی تولید میکنیم. نه اینکه درد ما رو درمان نمیکند، بلکه درد ما رو دوچندان میکنه.
بله، شاید در واقع به عنوان یک مسکن، تسکین دهنده موقت باشه، اما واقعا درمان کننده
نیست.
پس نکته اینجاست که ما بایستی جهان بینی خودمون رو در نحوه درمان هم تغییر بدیم.
حتی اقتصاد در بخش درمان و پزشکی هم این حرفو میتونه داشته باشه و این تابلو رو ارائه بده.
بله، یعنی از نظر اقتصادی هم ما میتونیم اینطور بیندیشیم، اینطور فکر رو به جامعه در واقع سرایت بدیم که شما بیاید تولیدات طبیعی داشته باشید به جای تولیدات شیمیایی،
اگر
در حتی در پزشکی اگر میخواید که درمان یک بیمار درمان مسکن و موقت نباشه. بله،
یعنی الان این همه بیمارانی که در جهان رنج میبرن، این همه گرسنگانی که در جهان رنج میبرن،
بله،
ما بنابر خطبه 23 امیرالمؤمنین معتقدیم بشر چون عمل صالح را فدای لذت‌های جسمی و دنیایی و فراموش کردن جهان آخرت میکند، بر او عارض میشود.
بله،
پس اگر قرار بر این است که گرسنگان جهان از اقتصاد بهره ببرند، اگر دردمندان و بیماران در جهان از رنجهایی که میبرن بخواهن نجات پیدا کنن، باید در بخش اقتصاد اون بندی که به تولید اختصاص داده میشود بیاین تولید را در کنار جهان بینی ببینن.
بله،
باید اقتصاد را از دین جدا نکنن. در غیر این صورت اولین حاصل تلخ آن این است که ما باید به دنبال درمان باشیم، درمانی که تولیدات بشره. کدام بشر؟ بشری که با تولیداتش نه اینکه مشکلی را حل نمی کنه، بلکه مشکلات دیگری هم به بار می آورد. پس ما بخواهم نتیجه بگیریم که حضرت علی علیه السلام می فرماید اگر کسی زو اهلن و مالن و معهودین، دینی باید وجود داشته باشه، معیت نمی شود تفکیک کرد. اگر تفکیک کردیم، باید این بیماری هایی که بشر تحمل میکنه، این فقری که در جهان وجود دارد، افراد از گرسنگی میمیرن با این همه سرمایه‌ای که روی زمین اسراف میشود، ضایع میشود، فاسد میشود، ما میخواهیم بگوییم نهج البلاغه دیدگاه اقتصادیش این است، به هیچ عنوان در روی کره زمین بشر از بیماری ها و درد فقر نمیتواند در امان بماند مگر اقتصاددانهای آنها، مسئولین اقتصادی آنها، قبل از اینکه اقدام به تولید کنند، تولید امنیت فکری کنند. تولید امنیت فکری بدون ارتباط با جهانبینی و دین محال است.
بله،
نتیجه میگیریم اگر جوان عزیز ما میخواهد یک شبه پولدار بشود، اگر کاسبی، تاجری، صاحب شرکتی، آقا کسی که توی کشورهای مختلف در کشور ما با هم مرتبطن، میخواهند ثروتها را انباشت کنن، به برج تبدیل کنن، به ثروتهای رقابتی بی نظیر تبدیل کنن.
بله،
اینها بدونن که حاصل کار اینها افزودن به بیماری های بشر، افزایش فقر در جهان است.
بسیار خوب، از شما استاد درودی سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، سامانه پیامکی 30,000 3637 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست و شما عزیزان میتونید نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در رابطه با این برنامه با این سامانه پیامکی به ما انتقال بدید. شما عزیزان سوالات خودتون رو هم در رابطه با